دعوت میکنم که همراه من محمد زرقامی شنونده مشروع خبرها و مجله اقتصادی باشید. شورشیان لیبی حملات خود را علیه مواضع نیروهای دولتی تشدید میکنند. 11 تن از شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی ایران به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. و روسیه از آمریکا به خاطر اعمال محدودیت در صدور ویزای مقام‌های روس انتقاد کرد. شورشیان لیبی روز پنجشنبه از حمله قریب الوقوع علیه مواضع نیروهای نظامی معمر قذافی رهبر لیبی خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها شورشیان قصد دارند در 48 ساعت آینده به شهر القضایا واقع در مرز مشترک میان لیبی و تونس حمله کنند. همزمان با تشدید جنگ داخلی در لیبی، بریتانیا روز گذشته ضمن به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت قانونی آن کشور، از دیپلمات‌های دولت فعلی لیبی در بریتانیا خواست که خاک آن کشور را ترک کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید در مورد ادامه حضور نظامیان ایالات متحده آمریکا در خاک این کشور، پارلمان عراق حرف نهایی را خواهد زد. نخست وزیر عراق در مطلبی که بر روی وبسایت رسمی خود نوشته آورده است، روز چهارشنبه آخرین تحولات را با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بررسی و تاکید کرده که تصمیم نهایی در مورد ادامه حضور نظامی آمریکا در خاک عراق را پارلمان آن کشور اتخاذ خواهد کرد. آقای مالکی تصریح کرده است که رهبران گروه‌های عراقی در نشست شنبه آینده خود احتمالاً به تصمیمی در این باره دست پیدا خواهند کرد. بر اساس توافقنامه امنیتی ایالات متحده آمریکا و عراق که در سال 2008 میلادی به امضای دو طرف رسیده، نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا تا پایان سال جاری میلادی 5 ماه دیگر باید خاک عراق را ترک کنند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید 10 مرد خرابکار چهارشنبه شب با حمله به اردوگاه آموزشی کودکان فلسطینی تمام اموال و امکانات آن را تخریب کردند. این اردوگاه را سازمان ملل متحد برای آموزش کودکان در ایام تابستان برپا کرده بود. کریس گانس، سخنگوی آژانس کار و امداد ملل متحد، با محکوم کردن این خرابکاری از سران حماس خواست مسببان این حادثه را یافته و آنها را بازخواست کنند. سال گذشته نیز حملات مشابهی به اردوگاه آموزشی سازمان ملل متحد در غزه انجام گرفت. در آن زمان گروه‌های اسلامگرای افراطی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند و هدف از آن را از میان بردن نمادهای انحطاط غرب اعلام کردند. 11 تن از شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی روز پنجشنبه در گفتگویی با ما ضمن تایید این خبر اتهام آنها را فعالیت در زمینه آموزش عالی بهاییان ذکر کرد. این افراد با راه اندازی یک مؤسسه آموزش عالی نیمه حضوری و اینترنتی ویژه داوطلبان بهایی آنها را برای سطوح مختلف آموزشی تربیت می‌کردند. در جمهوری اسلامی ایران بهاییان برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با مشکلات متعددی مواجه هستند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه گفت به خاطر شیمی درمانی به زودی موهایش خواهد ریخت. آقای چاوز در گفتگویی که با تلویزیون دولتی ونزوئلا داشت اعلام کرد که مردم به زودی با چاوزی تاس روبرو خواهند شد. رئیس جمهوری 56 ساله ونزوئلا هفته گذشته برای دومین بار به کوبا رفت تا برای درمان سرطانش تحت عمل جراحی قرار بگیرد. و سرانجام این که وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه در بیانیه از اقدام آمریکا در منع صدور ویزا برای شماری از مقام‌های روسیه انتقاد کرد. در بخشی از این بیانیه وزارت امور خارجه روسیه ضمن نام بردن از این اقدام آمریکا به عنوان عامل تحریک کننده جدی در روابط دو کشور، آن را مانعی در برابر افزایش اعتماد و همکاری‌های دو جانبه خوانده است. این بیانیه پس از آن صادر شد که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شماری از مقام‌های روسی را به اتهام دست داشتن در زندانی کردن و مرگ سرگی مگنیتسکی وکیل روسی در لیست سیاه صدور ویزا قرار داد. مگنیتسکی 37 ساله در سال 2009 میلادی و پس از تحمل 1 سال زندان در اثر بیماری جان خود را از دست داد.
رهروان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
ایرباس A300 B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناو آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش بس، دیده بر جهان فرو بست.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 پس از نیمه شب، 9 و 2 به وقت تهران.
اما پس از شنیدن این آگهی، از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید. پیش از اینکه سراغ مجله اقتصادی بریم، یک بار دیگه برای اونهایی که در داخل ایران هستند و احیانا میخوان سری به وبسایت ها بزنند با مشکل فیلترینگ روبرو هستند، بگم درسیاه.com رو فراموش نکنند. DARESIAH درسیاه.com، فیلتر شکنی که همکارانم در وبسایت در اختیار من گذاشتند. مجله اقتصادی رو بشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی همراه شما. فضای کسب و کار در ایران چگونه است؟ بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس. افزایش بی سابقه شمار چک‌های بی محل و اهمیت اقتصادی این پدیده. امضای تفاهم نامه ایجاد یک خط لوله انتقال گاز میان ایران، عراق و سوریه، اهمیت اقتصادی و چشم‌انداز آن. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، به دو خبر اقتصادی توجه کنید.
پس از آن که در هفته‌های اخیر خبرهای پراکنده‌ای درباره ناروشن بودن ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها منتشر شد، علی لاریجانی رئیس مجلس در این هفته برای چندمین بار از نحوه توزیع یارانه نقدی انتقاد کرد. آقای لاریجانی گفت مجلس هرگز فکر نمی‌کرد که قانون یارانه‌ها به شکل فعلی اجرا و یارانه‌های نقدی به شیوه جاری پرداخت شود. به گفته رئیس مجلس، بخش صنعت، کشاورزی و دامپروری پس از اجرای این قانون تسهیلات دریافت نکردند که واحدهای تولیدی را با مشکل روبرو کرده و به تورم دامن زده است. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی، نیز چندی پیش از بررسی روش‌های جایگزین شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود که همکنون بخش چشمگیری از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه ناعادلانه کنونی می‌شود. در واکنش به این انتقادها، محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، از فشار مجلس به دولت برای پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوارها خبر داده است. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها میگوید برای اجرای کامل قانون پیش از این کارهایی در این رابطه انجام شده، مانند خوشه‌بندی خانوارها، اما پس از مطالعاتی که روی روستاها و مناطق محروم انجام شد، متوجه پیچیدگی بسیار اجرای این قانون شدند. منتقدان میگویند روند کنونی توزیع یارانه‌ها علاوه بر اینکه با روح هدفمندی یارانه‌ها، یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در تضاد است، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل و دولت را سرانجام ناگزیر به حذف خانوارهای پردرآمد از چرخه کنونی می‌کند. اما ظاهراً نبود نظام دقیق شناسایی درآمدی تا کنون مانع تحقق این هدف شده است.
در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران که این هفته در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد، محمد نهاوندیان رئیس اتاق ایران چند پرسش اقتصادی خطاب به تصمیم گیران اقتصادی کشور را مطرح کرد. اولین پرسش رئیس اتاق ایران این بود که وضعیت اقتصادی ایران چگونه است؟ آقای نهاوندیان در پاسخ به پرسش خود گفت متاسفانه یک گزارش قابل استفاده و جامع از وضعیت اقتصادی ایران که بتواند مبنای تحلیل‌ها، تجدید نظرها و تصمیم گیری‌ها قرار گیرد وجود ندارد. آقای نهاوندیان گفت که قرار است بخش خصوصی گزارش وضعیت اقتصادی کشور را از منظر خود تهیه و منتشر کند که معنای این کار آمارگیری‌های عظیم و پرهزینه نیست، بلکه با آمارهای فعلی نیز می‌شود تحلیل علمی مبتنی بر علت و معلول ارائه کرد و بر قنای تصمیم گیری ها افسود. برای اینکه تصمیم گیری های اقتصادی مبتنی بر کارشناسی باشند پیشنهاد کرد که قانونی وضع شود که بر مبنای آن هیچ تصمیم اقتصادی بدون امضای سه استاد اقتصاد گرفته نشود. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت به رغم اینکه در قانون ماده‌ای گنجانده شده تا اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در تمامی مجامع تصمیم گیری های اقتصاد کشور حضور داشته باشد، اما این کار هنوز اجرایی نشده است. روز یکشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش فصلی جدیدی از اوضاع کسب و کار را منتشر کرد. این گزارش که با نظرخواهی از 197 تشکل فعال اقتصادی انجام شده است، از بهبود بسیار اندک وضعیت برای فعالان اقتصادی خبر می‌دهد. این مطالعه همچنین از تأثیرگذاری زیاد هدفمندی یارانه‌ها روی هزینه‌های 60% بنگاه‌های اقتصادی خبر داده است و تأکید می‌کند که 75% بنگاه‌ها معتقدند دولت افزایش نرخ انرژی ناشی از هدفمندی را برای آنها جبران نکرده است. بر اساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس که در اسفند ماه 89 انجام شده است، 197 تشکل اقتصادی کشور سخت‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار در ایران را دریافت تسهیلات و ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی می‌دانند. درباره آسان شدن دریافت تسهیلات از سوی مؤسسات تولیدی، رئیس کل بانک مرکزی میگوید باید بررسی کرد که همه متقاضیان وام نیازی به گذاشتن وثیقه نداشته باشند.
اگر یک پروژه خودش ارزش کافی هست و پوشش بدهی رو میده، دیگه از اخذ وثیقه اضافه خودداری بکنن. این رو هم اضافه میکنیم، اگر واحد تولیدی باز ارزشش تکافو نداد، مجدداً ارزیابی بکنن و به نرخ روز این رو برآورد بکنن. اگر باز پوشش میدهد، از اخذ وثیقه اضافه خودداری بکنن.
محمد رضا نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم میگوید قرار است بانک ها با گفتگو با وام گیرندگان و درک شرایط آنان تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی در نظر گیرند.
به دلیل این نگاه هم در مجلس در قانون برنامه بودجه امسال، هم در شورای پول اعتبار در بسته سیاستی بنا شد بر این که بانک ها تشویق بشن برن با این مشتریان خودشون کار کنن، گفتگو کنن. اونهایی که پروژه هاشون توجیه اقتصادی داره، ما این فرصت رو براشون ایجاد بکنیم که تسهیلاتشون رو نو کنن، و اونهایی که این در واقع توافق رو امضا بکنن، حتی جرائم دیرکردشون مورد بخشودگی قرار بگیرد.
مقایسه نتایج ارزیابی مؤلفه های محیط کسب و کار از زمستان و پاییز و تابستان 89 نشان میدهد که بجز زیاد بودن تعطیلات رسمی، از جمله برگشت چک مشتریان و همکاران، قیمتگذاری غیر منطقی محصولات تولیدی توسط دولت و بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری باعث فضای بد کسب و کار است. گزارش مرکز پژوهش‌ها به نقل از فعالان اقتصادی، یکی از مهمترین مؤلفه‌های منفی محیط کسب و کار را افزایش چک‌های برگشتی می‌داند. در سه ماه اول سال جاری هر روز 16,000 چک در سیستم بانکی سراسر ایران به علل مختلف برگشت می‌خورد و در پایان سال چیزی حدود 6 میلیون فقره چک برگشت می‌خورد. بر اثر تخمین‌ها در سال جاری حدود 50 میلیون فقره چک بانکی از سوی افراد دارنده دست چک کشیده خواهد شد که حجم مبادلاتی آن حدود 650,000 میلیارد تومان خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود از این میزان 32,000 میلیارد تومان از طریق چک‌های بلا محل غیر قابل وصول خواهند بود. ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب بازار ایران و فقدان قوانین شفاف درباره صدور چک ارزیابی می‌کند و از برنامه کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون چک خبر می‌دهد. محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی هم درباره افزایش چک‌های برگشتی در نظام بانکی میگوید کمبود نقدینگی و جو روانی میتوانند دلیل برگشت چک‌ها باشند، اما اگر بانک‌ها بتوانند با تعامل صحیح و بر اساس قانون با مشتریان رفتار کنند، این امر موجب گردش بیشتر پول و کاهش چک‌های برگشتی خواهد شد. در این میان بانک مرکزی میگوید گرم تغییر قانون چک است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی:
ما تمهیداتی که اخیراً فراهم کردیم در دستور کار داریم، چکامون رو طبقه بندی خواهیم کرد به این ترتیب که هر کسی که وارد بانک میشه من بعد دست چک بدون محدودیت بهش نمیدیم، در قالب رنگ‌های مختلف و در سقف مبالغ مختلف.
اما صدور چکای بی محل و برگشت خوردن آنها تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه در این میان به یک مسئله اجتماعی هم تبدیل شده است، مانند افزایش شمار زندانیان به جرم چک بی محل و پیامدهای اجتماعی آن. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، به رادیو فردا میگوید وظیفه تعیین شده در قانون برای چک با نقشی که چک در حال حاضر در عمل به عهده گرفته است متفاوت است.
چک اون چیزی که در قانون تعریف شده در جامعه بین تجار و بین مردم عادی مورد استفاده نیست. در قانون تعریف چک برگه‌ای شده که در واقع افراد از وجوهی که نزد بانک دارن به کس دیگه‌ای حواله میکنن که پرداخت بشه، اما در عمل چک معمولا برای پرداخت تعهدات در آینده و یا تضمین انجام عملی در آینده مورد استفاده قرار میگیره که این با تعریف چک تفاوت است و متاسفانه در بسیاری از موارد مواجه با برگشت این چک ها و نقض تعهدات صادر کننده چک میشیم که در قانون براش مجازات حبس تعیین شده.
به گفته آقای آقاسی، پس از مجرمان مربوط به مواد مخدر، کسانی که به خاطر کشیدن چک بی محل در زندان هستند بزرگترین گروه از زندانیان را تشکیل میدهند.
در زندان های ایران اولین و رکورددار تعداد زندانیان ناشی از جرائم مواد مخدر هست و بعد از اون جرائم مالی، که در جرائم مالی بالاترینش متعلق به صادرکنندگان چک بلامحل هست و علت اصلیش هم همونطور که عرض کردم راحت انجام شدن این جرم هست در سطح جامعه و از بین رفتن قبح و زشتی ارتکاب این جرم.
آقای آقاسی میگوید بررسی پرونده‌های چک بی محل بخشی از توان دستگاه قضایی را هم به خود اختصاص میدهد.
چک برای انجام شدن معامله افرادی که باید پول بگیرن اعتماد میکنن و با دریافت چک در واقع میپذیرن تعهد طرف مقابل و وقتی که برگشت میخوره و جنبه کیفری نداشته باشه، افراد باید به دادگاه ها مراجعه بکنن و بخش عظیمی از دعاوی ما در دادگستری دعوای مطالبه وجه چک است. جنبه کیفری وقتی اشاره میکنیم در موردی هستش که شخصی که چک رو صادر کرده چک وعده‌دار نبوده و به علت عدم وصول چک در موعد مقرر طرف شکایت میکنه و حکم محکومیت او به حبس یا پرداخت جزای نقد صادر میشه. جنبه حقوقی چک هم این هست که شخصی که دارنده چک هست به علت اینکه چکش وصول نمیشه و نمیتونه کیفری شکایت بکنه به دادگاه حقوقی شکایت میکنه، معمولا بین یک سال تا دو سال یا حتی بیشتر گاهی رسیدگی به یک پرونده چک حقوقی طول میکشه و شخصی که پول پرداخت کرده گاهی به 60-70% اون مبلغ چک راضی میشه و در واقع به حقش تا این حد میرسه.
محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس، افزایش حجم چک‌های برگشتی را نشانه وضعیت نامطلوب تولید و اشتغال می‌داند و می‌گوید افزایش حجم چک‌های برگشتی در کشور نشانه ضعف تولید کنندگان و بازاریان در پرداخت تعهدات خود است و تا وقتی که وضعیت تولید و اشتغال در کشور متحول نشود نمی‌توان انتظار داشت حجم چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
روز دوشنبه وزیران نفت ایران، عراق و سوریه در اصلویه تفاهم‌نامه ایجاد یک خط لوله انتقال گاز از ایران به سوریه و در ادامه آن به اروپا را امضا کردند. به نوشته رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی، این بزرگترین قرارداد صادرات و ترانزیت گاز جهان اسلام است که خط لوله گاز اسلامی نامگذاری شده است. به گفته سرپرست وزارت نفت، این خط لوله به گسترش همکاری‌های سه کشور کمک خواهد کرد. این خط لوله که حدود 5000 کیلومتر طول خواهد داشت، قرار است در مرحله نخست روزانه 110 میلیون متر مکعب گاز پس از گذر از خاک عراق به سوریه منتقل کند. ظرفیت این خط لوله 56 اینچی حدود 110 میلیون متر مکعب در روز است و این خط لوله قرار است نیازهای گاز طبیعی لبنان را هم تأمین کند و از سوریه به یونان و اروپا وصل شود. چنانچه این پروژه عملی شود، حدود 5 سال دیگر به بهره برداری خواهد رسید. هزینه ایجاد این خط لوله حدود 10 میلیارد دلار خواهد بود. هنوز منبع تأمین این سرمایه‌گذاری نامعلوم است، اما به گفته جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز، سرمایه‌گذاران اروپایی ظاهراً برای سرمایه‌گذاری در این خط لوله به صف ایستادند.
تا امروز هم من خدمت شما عرض کنم 5 یا 6 فایننسر اروپایی متقاضی بودند طی همین یک سالی که ما دنبال می‌کردیم برای گرفتن و در حقیقت انجام این تفاهم‌نامه که در حقیقت به صورت قراردادهای بی‌او و یا بی‌او‌تی این پروژه بزرگ رو سرمایه گذاری کنند.
مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، میگوید در آغاز چند شرکت اروپایی برای سرمایه گذاری در این پروژه ابراز تمایل کرده بودند، اما در این میان این شرکت ها خود را کنار کشیدند.
در حالی که در ارزیابی های ابتدایی 3 شرکت اروپایی اظهار تمایل کردن، ولی هر 3 شرکت در حال حاضر این تمایلشون رو پس گرفتن. یکی از شرکت ها شرکت اینای ایتالیا بود، به خاطر اینکه ارزیابی که هم اتحادیه اروپا و هم سازمان ملل دادن اینه که هر سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران یا پروژه هایی که شرکت های نفتی یا گازی ایران یک شریک اون پروژه باشن، اینها جزء لیست تحریم ها میشه. و من حتی اینو میتونم بگم که آخرین اینها که یک شرکت نروژی بود، هفته پیش تمایل مشارکت در این پروژه رو به طور کتبی پس گرفت.
به گفته ایران مرد، مدیر عامل شرکت صادرات گاز در جمهوری اسلامی، ایران در نظر دارد از این راه گاز خود را به اروپا رسانده و بفروشد.
ما مشتری اروپایی داریم، قراردادمون قطعی شده و حجمش معلومه، زمان شروعش هم معلومه چه موقع بهش گاز رو تحویل بدیم. منتها به خاطر اینکه خود اونها توانایی دریافت رو از لحاظ فنی هنوز نتونستن به دست بیارن، منتظر اعلام زمان هستیم که بتونیم هماهنگ کارو پیش ببریم.
اما آیا به فرض عملی و اجرای شدن این پروژه، ایران میتواند با توجه به تحریم ها گاز خود را به کشورهای اروپایی بفروشد؟ مهرداد عمادی:
اگر ایران موفق بشه که این گاز برسونه به اروپا یا از طریق لبنان و مدیترانه یا از طریق یونان و قبرس، خب این بسیار احتمال هست که کشورهایی مثل خود یونان، لهستان و ایتالیا از ایران گاز رو بخرند. ولی مشکلی خواهد بود اینه که باز برمیگردیم به این مسئله که اگر فروشنده به هر ترتیبی حتی غیر مستقیم با نهادهای امنیتیش، قرارگاه خاتم الانبیا یا پروژه کیش در ارتباط باشن، باز اونها جزء تحریم هستن. هیچ دولت اروپایی یا شرکت انرژی اروپایی حاضر نخواهد که این خریداری انرژی رو بکنه، برای اینکه باز اینها رو خواهد برد زیر ذره بین تحریم ها. واقعیتش اینه که تا زمانی که به طور شفاف و راستین نهادهای امنیتی از نفت و گاز ایران بیرون نرن و بخش خصوصی جای اینها رو بگیره، ما هیچ گونه امیدی برای توسعه توان صادراتی و تولید در بخش انرژی ایران نمیتونیم داشته باشیم.
منبع تأمین این گاز صادراتی، گاز تولید شده در 2-3 فاز میدان مشترک پارس جنوبی خواهد بود که از بندر عسلویه به منطقه مرزی ایلام و سپس خاک عراق منتقل می شود. اما آیا این پروژه اصولا عملی است؟ نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی، به رادیو فردا میگوید از این پروژه ها روی کاغذ زیاد دیده شده بدون اینکه وارد مرحله عمل شود.
اگه نگاه کنیم به تاریخچه این نوع قراردادها، میبینیم که در حدود مثلا 15-16 سال پیش همچین قراردادی هم با ترکمنستان ایران امضا کرد که گاز ترکمنستان رو ببره و از طریق ایران به اروپا برسونه و این پروژه هیچ عملی نشد. پروژه دیگری که هم شبیه اینه و عملی نشده، همون پروژه گازرسانی ایران به هند.
نظرند اما با اشاره به اوضاع سیاسی عراق و سوریه و حتی ایران، چندان به عملی شدن چنین پروژه‌ای خوشبین نیستند. نصیر شیرخانی:
این پروژه فکر کنم مشکل ترین باشه. اگر نگاه کنی به اون دوتا پروژه، این حتی مشکل تر خواهد بود، بخاطر اینکه شما باید از عراق بگذرین و بریم به سوریه و سوریه به مثلا گاز برسونیم به اروپا یا جاهای دیگه. اگه ببینین، می‌بینین که الان آمریکا نفوذ زیادی در عراق داره و فکر نمی‌کنم بتونه تا اون موقعی که نفوذ آمریکا وجود داره عراق بتونه کاری بکنه در مورد گازرسانی ایران به سوریه. از طرف دیگه هم الان وضعیت سوریه مشخص نیستش. هر روز اونجا تظاهرات هست، داره انقلاب میشه شاید، و حکومت اسد اگر سرنگون نشه قطعا تغییر خواهد کرد. اصلا معلوم نیست که فردا چی میشه. حالا گذشته از مشکلات سیاسی و عملی که در این راه وجود داره، مشکل اساسی هم اینه که آیا کی میاد در ایران سرمایه گذاری بکنه که گاز تولید بکنه و به خارج صادر کنه. معمولا وقتی که میخوای یه پروژه رو عملی بکنی، اول خریدار رو پیدا میکنی، بعد اون وقت شرکتایی رو میاری که اونجا سرمایه گذاری کنن، گاز استخراج کنن و به اون خریدارا بدن. الان هم اروپا در وضعی نیستش که واقعا بخواد زیاد گاز ایرانو بخره، چون به خاطر فشارهایی که از طرف آمریکا به ایران اومده، فکر نمی‌کنم هیچ کشور اروپایی مایل باشه که گاز ایرانو بخره، و این تنها جایی که میتونه بازار مثلا خوبی برای گاز ایران باشه اروپا هستش. یعنی اروپا هستش که مردم یعنی میتونه پول نقد بده و بازار در واقع جذابی باشه برای صادرات گاز ایران.
این تفاهم نامه در حالی امضا می شود که در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها در مخالفت با دولت احمد نژاد از کمکاری دولت در استفاده از منابع میدان‌های مشترک گازی و نفت انتقاد کرده بودند. از جمله خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از میدان‌های مشترک نفت و گاز نوشت که حدود 50% ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک قرار دارند و وزارت نفت اعلام کرده است که برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه باید حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود. و اما بار دیگر جر و بحث درباره آمارهای دولت و وسیله‌ای که این آمارها برای حمله به دولت فراهم کرده است. سالها منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت آمارهای دولتی را با توجه به وضعیت موجود اقتصاد ایران نادرست ارزیابی می‌کردند، اما دولت و هواداران سابقش این انتقادها را به عنوان سیاه‌نمایی رد می‌کردند. حتی رهبر جمهوری اسلامی هم نهیب می‌زد که آمارها را زیر سوال نبرید. اما اکنون دوران عوض شده، آقای احمد نژاد دیگر عزیز دردانه رهبر نیست و روز یکشنبه مجلس بار دیگر شاهد انتقاد به سیاست‌های آماری دولت بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با به نقد کشیدن سیاست دولت در زمینه آمار گفت اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ارائه نشود یا دقیق نباشد تصمیم گیری مقدور نیست. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از توقف اعلام آمارهای اقتصادی گفت دولت به گونه‌ای تعجب برانگیز از توزیع اطلاعات دقیق جلوگیری می‌کند و علت ندادن آمار به ملت ایران دستور رئیس جمهور است. احمد توکلی یکی از دلایل عدم ارائه آمار از سوی دولت را پنهان کردن اشتباه دولت در موضوع انتشار اسکناس بدون پشتوانه دانست و گفت آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمندسازی با فشار رئیس جمهور مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده و پول زیادی را به بازار ریختند؟ احمد توکلی خبر داد که هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس دولت را تهدید به ارائه شکایت طبق ماده 233 آیین‌نامه مجلس با هدف ارسال پرونده سکوت آماری دولت به قوه قضاییه کردند. احمد توکلی در سخنرانی خود در مجلس گفت در حالی که رئیس جمهوری مانع انتشار آمارها و اطلاع مردم از آمارهاست، آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارائه می‌شود. اما در میان انتقادهای آقای توکلی به دولت مطالب دیگری هم آشکار شد، از جمله اینکه تحریم‌های بین‌المللی چندان هم بی‌نتیجه نبوده است. از جمله وی گفت کمیته‌ای به نام کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها وجود دارد که وظیفه‌اش ایجاد راهکارهایی برای مبارزه با تحریم است و گفت که این کمیته تصمیم‌هایی می‌گیرد که غیرقانونی هستند. آقای توکلی در حالی از موجودیت این کمیته میگوید که رهبران جمهوری اسلامی سالهاست مدعی بی اثر بودن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستند. روزنامه بریتانیایی فاینانشل تایمز روز دوشنبه نوشت که در اثر تحریم‌ها چین که به ایران 30 میلیارد دلار پول نفت بدهکار است، نمیتواند این پول را به ایران بپردازد. این وضعیت شبیه موقعیتی است که در هند پیش آمده است. ایران از هند به روایتی 9 میلیارد و به روایت رسمی 5 میلیارد دلار طلبکار است و این مبلغ در حسابی مشترک در بانک مرکزی هند نگهداری می شود، اما ایران حق انتقال آن را به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ندارد. اکنون هم گفته می شود که چین که 30 میلیارد دلار بدهکار است به ایران پیشنهاد داده است معادل این مبلغ را یوان واحد پولی چین در اختیار ایران قرار دهد، در حالی که یوان در بازارهای ارز جهان خرید و فروش نمی شود. راه دیگری که چین به ایران پیشنهاد کرده است فروش کالاهای چینی به ایران است. البته مقام های ایرانی فعلا این خبرها را تکذیب می کنند. باید منتظر روزی بود که کسانی مانند احمد توکلی بیایند و گوشه های از واقعیت اسفناک اقتصاد ایران را با افکار عمومی در میان گذارند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می گویم. شاد و سربلند باشید. We'll be right back.